حالت خوبه؟
بد نیستم، فقط
بد نیستم. چه وقتی میگی فقط؟ وقتی فقط میاد وسط یعنی حالت خوش نیست.
تو دلم انگاری دارن رخت میشن.
چرا؟
اصلا اینجا کجاست که ما اومدیم؟
اینجا ستاد آزادگانه. قبلنم گفتم که
ما الان اینجا چی کار میکنیم؟ منو اینجا آوردی چی کار آقا سلیمون؟
خودت که بودی و دیدی. از اینجا تماس گرفتن و گفتن که باید بیام اینجا. گفتن یه اشتباهی شده.
لابد لطیف قرار دیرتر بیاد ها.
من که اینجا پیش تو هم نهی تو خبر ندارم از برنامه های این بندگان خدا. حالا میریم تو اتاق و میفهمیم دیگه.
ببینم همه ی اسرا رو میارن اینجا؟
نمیدونم والا، ولی خب لابد وقتی این بچه ها برمیگردن باید یه سوال و جوابی ازشون بشه دیگه. حالا نه همه، ولی بعضی ها که مطمئن بشن.
از چی؟
چه میدونم، هزار تا چیز هست که من و تو ازش خبر نداریم. مثلا ممکنه منافق و ستون پنجم دشمنم بیاد قاطیشون.
دشمن چیه؟ دو ساله که جنگ تموم شده.
جنگ تموم شده، دشمنی که تموم نشده.
یعنی میشه در اون اتاق باز بشه و لطیفم بیاد بیرون؟
از خدا میخوام.
خانم یزدان دوست، شما تحصیلاتتون در این زمینه است و کمی در مورد خودتون صحبت بکنیم به نظرم.
من کارشناس ادبیات نمایشی هستم.
بله.
و اینکه حدود 23 ساله که در رادیو مشغولم. ابتدا سردبیر بودم و بعد هم تهیه کننده در گروه تاریخ و فرهنگ رادیو ایران.
بله.
و اینکه الان به یه سری دلایل حالا خاصی بیشتر تمرکزم روی برنامه‌های تاریخیه و اینکه در واقع فکر می‌کنم حدود یک سال هستش که دارم با اداره کل نمایشم کار می‌کنم و یه کاری که حالا شاید یه رمان تاریخی کار کردم که اینکه راجع به ادبیات باهاتون صحبت کردم.
بله.
رمانی به اسم دختر قفقاز رو ما کار کردیم که آقای زنده‌دلان هم کارگردانش بودن.
خانم یزدان دوست، شما سابقه تهیه کنندگی نمایش قبل از این داشتید یا اینکه نه و اولین باره؟ واسه اینکه ما در آن سوی نمایش اولین باره گفتگو میکنیم، از این جهت میپرسم.
ببین من سابقه تهیه نمایش داشتم، ولی طبق اون چیزی که خودتون میدونین تفکیک میشه در رادیوهای دیگه با نمایش، که نمایش کاملا بر مبنای کاملا دیالوگ باید باشه، افکت باید داشته باشه، کارگردان باید داشته باشه. من نمایش قبلا کار کردم، شاید از بعد ورودم به رادیو اولین کارهایی که کردم طنزآوران امروز جهان بوده در واقع.
امیدوارم که فرصت بشه که باز هم با هم گفتگو بکنیم خانم یزدان دوست برای نمایش‌های دیگه. اگر خانم یزدان دوست
دارم.
این سوال رو من همیشه در انتهای گفتگوهامون میپرسم، اگر قرار باشه از زبان شما بشنویم که چرا روشنای خانه رو مخاطب‌های آن سوی نمایش باید بشنوند، دلیلش چیه؟ از نظر شما دلیلش چیه؟
من فکر میکنم روشنای خانه نگاه متفاوتی داره به سایر کارهایی که در مورد آزادگان، اسرا، خانواده های اونها، حتی خانواده شهدا ساخته شده. نگاه متفاوت تری داره نسبت به کارهای دیگه.
بله.
کاملا از کلیشه هایی که میدونیم تو ذهن هممون نقش بسته کاملا جداست. خیلی فرق داره، خیلی متفاوته به نظر من.
خیلی ممنونم از شما خانم ریحانه یزدان دوست، تهیه کننده محترم نمایش روشنای خانه. امیدوارم که موفق باشید. باز هم گفتگو بکنیم در فرصت‌های بعدی و مخاطب‌های عزیز آن سوی نمایش حتما روشنای خانه رو بشنوند.
متشکرم از شما، مخاطبان شما، و خوشحال شدم که باهاتون گفتگو کردم و امیدوارم که موفق بشید.
متشکرم از شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
همراهان عزیز آنسه نمایش، در اینجای برنامه در خدمت خانم معصومه سلیمی هستیم، نویسنده نمایش همسفر غایب که پشت خط برنامه مونن. خانم سلیمی سلام.
سلام، روزتون بخیر.
خیلی ممنونم، روز شما هم بخیر.
به شنوندگان عزیزتون هم سلام میگم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
متشکرم از شما. خانم سلیمی، همسفر غایب در واقع نمایشی که شما نوشتید و قراره که در موردش صحبت بکنیم. خانم سلیمی، قصه در مورد چیه؟ حالا نمیخوام لو بدید قصه رو، ولی توضیح بدید اگر لطفاً، شخصیت ها رو کمی به همون معرفی بکنید.
قصه در مورد روز، البته با روز سقوط جزیره مجنون شروع میشه. تیر ماه سال 67 و قرارگاه نصرت، رئیس فرمانده ستاد ششم امام صادق و رئیس ستاد ششم امام صادق که تا آخرین لحظه های تصرف جزیره توسط بعثی ها توی جزیره
در مورد شخصیت ها بفرمایید، ما بیشتر همراه کیا هستیم؟
راستش بخواییم یه طرحی مطرح شده بود که از روی یه کتابی به اسم زندان و رشید داستان نوشته بشه و من فکرم که حالا که کتاب کمتر میخونم، وقتی میخوام داستان بنویسم بهتره که برپایه یه کتاب باشه که من همین کتاب بخونم، همین که بتونم یه داستانی بنویسم. بنابراین در مورد سقوط جزیره مجنونه و اینکه به هر حال اون روز توسط، یعنی اگر متوسل به بمب شیمیایی نمیشدن، سلاح شیمیایی، هم اسلحه و هم بمب، اون جزیره خوب سقوط نمیکرد با توجه به فرمانده هایی که اون روز تو جزیره بودن و استراتژی هایی که داشتن سقوط نمی کرد. و من فکر کنم که برای خودم خیلی جذاب بود که مثلا بدونم چه اتفاقایی افتاده روز آخری که فکر کنم چهارم تیر یا پنجم تیر 67 بوده که اونا متوسل میشن به سلاح شیمیایی و به هر حال براشون اون فرمانده هایی که اون روز تو جزیره بودن مهم بودن، دوست داشتن اونا رو اسیر بکنن و جزیره رو تصرف کنن. فرمانده قرارگاه نصرت و سپاه ششم امام صادق اون چقدر روی اون قرارگاه و اصلا تمام عملیات هایی که تو اون جزیره بوده مسلط بوده، چقدر زحمت کشیده بوده از سالها قبل و اصلا نمیخواسته این جزیره رو از دست بدن.
اما اجازه بدید خانم سلیمی کمی بیشتر با خودتون آشنا بشیم. خانم سلیمی، این دومین بار هست که داریم با هم گفتگو میکنیم، ولی فکر میکنم که توی گفتگوی قبلیمون خیلی در مورد عقبه شما و حال سابقتون در زمینه نویسندگی صحبت نکردیم. از کی شما فعالیت نویسندگی رو شروع کردید و بعد بفرمایید که کی با مرکز هنرهای نمایشی شروع کردید به فعالیت؟
حالا نویسندگی از وقتی که
یادمه
لیسانس ادبیات نمایشی گرفتم شروع کردم دیگه، ولی اون زمان بیشتر با انیمیشن شروع کردم، بعد با یه چند تا سریال تلویزیونی. بعدش من حدود 10-12 سال پیش اومدم رادیو نمایش و یه سری نمایش کوتاه طنز نوشتیم. اون موقع با آقای مهام میقانی و مجید نظری نصف کار میکردم تا اونجا که یادمه. و بعدش از رادیو اومدم بیرون، یه حدود 6 ماه کار کردم از رادیو اومدم بیرون و دوباره یک سال و نیم پیش برگشتم رادیو.
بسیار عالی. خانم سلیمی، همسفر غایب، چرا این اسم رو انتخاب کردید؟
اگه بخوام بگم چرا اسم انتخاب کردم، لو میدم.
میتونید یه جوری که لو نره بگید، مثلا ربطی به پس شخصیت ها داره؟
بله بله، دقیقاً دو تا شخصیت اصلی ربطی به اون داره. البته به نظرم کارکتر اصلیش که موضوع اصلا حول اون میچرخه غایبه، به خاطر همین.
اصلا قصه هایی از این دست که شخصیتی که همه اتفاقات حول اون میگذره ولی خودش نیست رو هم توی سینما داریم، هم توی نمایش های روی صحنه و هم خب من کمتر شاهد بودم در نمایش رادیویی، ولی همیشه علاقه من به همچین قصه هایی بودم. اگر بخوام مثال سینمایی جهانیشو بزنم، نجات سرباز رایان منظورمه، یا اگر بخوام مثال ایرانیش رو بزنم، چه کسی امیر رو کشت یادمه. به نظرم قصه های جالبی میشن این مدل قصه ها، اما حالا در این فضا و در این فضای جنگی ما اگر بخوایم در موردش صحبت بکنیم در نمایش رادیویی، به نظرم اتفاق جالبیه. چطور این موقعیت ها رو در واقع در نمایش به وجود میارید؟ شما به عنوان یک نویسنده چطور اصلا موقعیت های نمایشی رو از پس هم میچینید؟ از روش کارتون برامون بگید خانم سلیمی.
ولی راستش خب در واقع کتاب این زمینه رو در اختیار من گذاشت. یه چیزی باید بگم که من به خاطر اینکه گفتم خدمتتون که مثلا یه داستانی انتخاب میکنم که یه یعنی بهانه‌ای بده دست من که حتما بتونم کتاب بخونم.
بله.
چون دیگه من که دیگه ماشین نیستم، یعنی چقدر مگه داستان برای یه آدمی به ذهنش خطور میکنه؟ یه آدمی که مثلا در ماه یکی یا دوتا نمایش مینویسه، خب این هی میاد پایین تر سطح کارش. نمیگم الان سطح کار من خوبه، ولی به هر حال کیفیت کار آدم هی میاد پایین تر. بنابراین اگه یه مواد اولیه در دسترسش باشه، خب یه ذره خیالش راحت تر. بنابراین خب این کتاب زندان و رشید بود که به من این داستانو در واقع به ذهنم رسون. البته حول همین نمیکلخه. یه چیزی که میخواستم بگم اینه که من بعد از این کتاب 8 داستان دیگه یا 10 تا کتاب دیگه در مورد شهدا و فرمانده ها و مثلا شخصیت های بزرگ نظامی تو زمان جنگ خوندم. خیلی بهتر می بود اگر که حال شاید مثلا نشری که من انتخاب کردم یا به زمینه کارم می خورد نشر خوبی نبود، ولی حیفه به خاطر اینکه من همین یه داستان رو می خوندم فکر کردم که چقدر مثلا سینمای ما کم داره از این چیزا، انقدر فیلم جنگی مثلا دیگه کسی سراغش نمیره، ولی خب این شخصیت ها، این زمینه، همه اینا وجود داره.
بله بله متوجهم. این که به نظرم لازمه که کسی که می نویسه قصه های حالا بر اساس واقعیت یا مستند رو، باید ادبیات رو خوب بشناسه، دستور زبان رو خوب بشناسه و بتونه درام رو تزریق بکنه به یک ماجرا و یک حادثه تاریخی تا این بتونه برای مخاطب جذاب بشه. این که ما چطور دراماتیک بکنیم یک اتفاق رو، در واقع همه اون کاریست که نویسنده در یه همچین موقعیتی انجام میده که حالا یا اقتباس کرده از یک ماجرا، یا اینکه گرته برداری کرده، یا حالا خاطره ای رو خونده. اینجاست که نویسنده باید هنر خودش رو تزریق بکنه در دراماتیک کردن یک ماجرایی که شاید فزاته با تعریف کردنش اون انتقال صورت نگیره. من کاملا با شما هم عقیده ام. ای کاش که بیشتر توجه بشه به این ماجرا و با کیفیت بالاتری این کتاب ها به بازار بیاد، چرا که اتفاق واقعا جذابیه، مهمیه و این شکلی میتونه اثرگذارتر هم باشه. من با شما موافقم خانم سلیمی. شما اگر خودتون بخواید یک نمایشی رو شروع بکنید به نوشتن یک قصه ای رو، روشتون برای ورود به اون قصه چیه؟ از کجا شروع میکنید؟ چه جوری میچینید توی ذهنتون؟
بسیاری دارن که داره به این که در چه ژانری بخوام بنویسم. البته من دارم در رادیو صحبت میکنم، در کلیت من همیشه اینطوری هم که یا عدم اعتماد به نفس یا هر چیز دیگه ای، اصلا اینطوری نیستم که شروع کنم بنوشتن. من هم یه چیزی یعنی یه مسئله به ذهنم میاد، غیر از این که شخصیت جذاب آدم ببینه، ولی کلا یه مسئله که به ذهنش میاد یا یه موضوعی ذهنشو درگیر کنه، من حتما اولش یه چند تا کتاب میخونم. یعنی همینطوری که نیستم که یهو برم فکر کنم اطلاعاتم کمه. همین الانم شما یه چیزی از من پرسیدی که نمیدونستم.
بنابراین
من اولش حتما چند تا کتاب میخونم.
به نظرم روش خیلی درستی میتونه باشه برای اینکه شما رو مطلع تر بکنه راجع به اون موضوع و بعد شروع بکنید راجبش تخیل هم کردن دیگه. این خیلی هم عالیه.
من در مورد همین هم سفر قائد اینطوری بود که من کتابش رو خوندم یک بار، بعد دوباره حین نوشتنم دوباره هم خوندم، ولی اینکه به خاطر اینکه مثلا من که توی جنگ یا فضای جنگ و داستان جنگ و اینا خیلی نبودم، یه چند تا مثلا مستند روایت فتح دیدم و بعد دیدم باز اینم جواب نمیده. دوباره رفتم در مورد شهید علی هاشمی چند تا مستند دیدم و مثلا خیلی هم شانس آوردم که در مورد ایشون مستند بود.
بله.
خیلی بهم کمک میکنه در مورد اینکه مثلا چه تفکری داشته یا ممکن بوده چه جوری حرف بزنه یا جواب بده. اینا مثلا خیلی به آدم کمک میکنه. من هم مستند خیلی خیلی دوست میدارم هم نگاه کردنش و همین که اگر موضوع تحقیقاتی باشه حتما بهش مراجعه میکنم، مستندی باشه حتما.
خانم معصومه سلیمی، در پایان ازتون این سوال تکراری رو میپرسم که اگر قرار باشه از زبون شما دعوت بشن مخاطبهای آنسوی نمایش به شنیدن همسفر غایب، دلیل اون چیه؟ به نظرتون چرا باید این نمایش رو شنید؟
دلیلش اینه که یه آدمایی مثل خود من که خیلی درگیر مسائل جنگی و اینا نبودن، بعد که یه داستان جدید رو میبینن چه شخصیت هایی بودن و چجوری از این سرزمینشون برشون مهم بوده و دفاع کردن و چقدر ایستادگی کردن، به نظرم خیلی جالبه. آدم خیلی به فکر بود میره که چی شد که الان این شد.
خانم سلیمی، خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به آن سوی نمایش دادید. امیدوارم که فرصت بشه که باز هم با هم گفتگو بکنیم راجع به نمایش دیگه.
خیلی ممنونم از تماس شما، من خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که اگه کسی شنید راضی باشه از کل نمایش.
حتما همینطور هست. از شما خداحافظی میکنم خانم سلیمی.
قربونتون، مرسی، خیلی ممنون.
خدا نگهدارت.
خدا
ممنونم که این هفته هم با آن سوی نمایش همراه بودید. تا آن سوی نمایش دیگر، خدا نگهدار.
روز بخیر دوستان خوبم. صدای ما را از رادیو نمایش میشنوید و بسیار خوشحالیم از اینکه با ما همراهید. دوستان خوبم، دعوتتون میکنم بشنوید تکرار کتاب گویای امروز رو با نام زورق خیال به مدت 14 دقیقه.
زورق خیال. گرانگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. منتقدی به نام داتان می نویسد رمان‌های سالبلو هیچ وقت واقعاً طول و عرض کسی را نمی سنجند. کاری که می کنند اکتشاف در یک وضعیت انسانی خاص از طریق شخصیت است. این وضعیت انسانی موضوع اصلی کار بلوست و همه ی رمان‌های او از وجود یک فرد واحد در کانون خود برخوردارند. گرچه سال بلو همواره انسان را بیگانه شده، قربانی و رها در جامعه نامهربان و بی‌اعتنا نشان می‌دهد، هرگز برخلاف پاره‌ای نویسندگان مدرنیست از این فرض پیروی نمی‌کند که انسان اساساً عبث یا بی‌معنی است. او احساس هویت نیرومندی دارد و فرد انسانی را تحت الملائک می‌داند. با اینکه خوشبین خوشخیالی نیست، اما بدبینی بی اختیار کسانی را هم که انسان را فطرتاً پست می دانند عمیقاً مردود می شمارد. سال بلو در مقاله مهمی تحت عنوان تفریحات یک داستان نویس می نویسد اگر انسانی را که تصویر کنیم فطرتاً پست بدانیم، آن چه عرضه می کنیم فقط یک گزارش دقیق است. اما اگر او را انسانی بدانیم که صورت مجسم خداوند است، انسانی که کمی پایین تر از فرشتگان است و ناتوان، قضیه فرق می کند. اگر انسان پست باشد، چه نیازی به قدرت یا میل باد کردن خود با شکوهی خیالی دارد؟ اگر قدرت به همین معنی باشد، آزردگی از ناتوانی فقط میتواند نشانه خودخواهی باشد. فرض شریفتر آن است که انسان باید دست کم قدرت غلبه کردن بر ننگ و کامل کردن زندگی خودش را داشته باشد. داستان‌های بلورا میتوان مطالعات موردی مرحله به مرحله درباره افرادی دانست که سعی در غلبه کردن بر ننگ و کامل کردن زندگی خیش دارند. آویزان به سال 1944 و قربانی به سال 1947 را مطالعاتی درباره ناتوانی و شکست می‌یابیم، ولی در داستان‌هایی که بعد از بلو منتشر شدند، مانند ماجراهای آگی مارچ، دم را دریاب، هندرسون سلطان باران، هرتزوک، خاطرات مازبی و سیاره آقای سمبلر، با قهرمان‌های روبرو می‌شویم که با وجود ضعف‌های خود و سنگ‌اندازی‌های جامعه به سوی تحقق خیش پیش می روند. این کتاب ها اغلب به همان اندازه که جدی هستند خنده‌دار هم هستند. کشمکش در داستان آخری میان علم و فرد بصیر است، موضوعی که در مقاله دیگری با نام ماشین و کتاب داستان نیز از آن سخن گفته است. سالبلو نوشته: آره، تکنولوژی فراورده علم و سرمایه و اجتماعی شدن و تقسیم کار است. پیروزی نیروی دقیق مغزها و عزمهای بیشماری است که هماهنگ عمل می‌کنند تا ماشین یا کالایی تولید کنند. این عزمهای بسیار تشکیل یک ابرخود خلاق می‌دهند که کارایی شگفت‌آوری در تبدیل رویاها به ماشین دارند. ادبیات برعکس محصول کار فرد واحد است و به افراد می‌پردازد و خواننده‌اش اشخاص جداگانند. فرد واحد یا خوشحال است یا می‌گرید، اما به راستی زندگی می‌کند و به راستی می‌میرد. او را با ابرخود خلاق مقایسه می کنند که با کار هماهنگ و برنامه دارش هواپیمای جت، دستگاه اتم شکن، کامپیوتر، موشک و دیگر شگفتیگه های تکنولوژی که جدید را فراهم می آورد. آنچه بلو نوشته است نشان می دهد که آثار بلو تلاشی برای ایجاد توازن است. داستان در جستجوی آقای گرین را مانند بسیاری دیگر از داستانهای بلو می توان هم واقع گرایانه تعبیر کرد و هم تمثیلی. جورج گریب در جستجوی آقای گرین است تا چک مستمریش را بدهد. این داستان که در زورق خیال به آن خواهیم پرداخت، به نظر بسیاری از کسانی که سال بلو را می شناسند و روی آثارش پژوهشی کرده اند جایگاهی ویژه دارد. بنابراین پرداختن به این داستان را در دستور وظایف خود قرار دادیم تا برای شما نازنینان که همواره با دغدغه توسعه آگاهی خود در حوزه ادبیات و البته پرداختن به علاقمندیتان در حوزه داستان و داستانخوانی میکوشید تقدیم کنیم. بلو از والدین روسی مهاجری در سال 1915 در کبک به دنیا آمد و در شیکاگو زندگی کرد. تا کنون 3 بار ازدواج کرده و در بسیاری از دانشگاه‌های آمریکا درس داده و تعدادی از افتخارات فراوانش، دریافت جایزه ملی کتاب در آمریکا و صلیب شاهسواری هنر و ادب در فرانسه و دکترای افتخاری ادبیات از دانشگاه نورت وسترن آمریکا است. در جستجوی آقای گرین، اثر سال بلو، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت اول. کار سخت؟ نه، چندان هم سخت نبود. البته او به راه رفتن و از پله بالا رفتن عادت نداشت، اما چیزی که جورج گریب را بیشتر آزار میداد سختی جسمانی کار تازه‌اش نبود. او چک‌های مستمری را به محله سیاهان می‌برد، ولی با اینکه خودش در شیکاگو به دنیا آمده بود، این قسمت شهر را خوب نمی‌شناخت. برای آشنا شدنش با آن یک رکود اقتصادی لازم بود. نه، واقعا کار سختی نبود، ولی او تازه داشت فشار روانی آن را احساس می‌کرد و از دشواری ویژه‌اش آگاه می‌شد. خیابان‌ها و پلاک‌ها را می‌توانست پیدا کند، ولی گیرندگان سر جای خود نبودند و او خودش را مثل شکارچی می‌دید که با طرز استتار شکارش آشنا نباشد. روزش هم روز خوبی نبود. پاییز، باد، هوای سرد و تاریک. به جای پوست آجیل در جیب بزرگ بارانیش دست چکی داشت که سوراخ‌های جای گیره‌های کلاسورش او را یاد سوراخ‌های نوار کاغذی پیانو خود کار می‌انداخت. خودش هم چندان شباهتی با شکارچی‌ها نداشت. در آن بارانی کمربسته توته یران ایرلندی قیافه‌ای کاملا شهری داشت، باریک‌اندام اما نبلند بالا. پشتش خدنگ بود و پاهایش در شلوار پشمی کهنه‌ای که دم پاچه‌هایش رفته بود و نخ نما شده بود حقارت‌بار می‌نمود. با همان پشت خدنگش سرش را جلو می‌داد، طوری که صورتش از سوز سرما سرخ می‌شد و صورتش هم صورتی داخلی بود با چشم‌های خاکستری که انگار روی فکری پافشاری می‌کردند اما از نتیجه‌گیری قطعی تفره می‌رفتند. پازولفی‌هایی داشت که با فر زبر موی بورشان و اثر دائیانه بلندیشان کمی غافلگیرتان می‌کردند. کمتر از آن که به نظر می‌آمد آرام و جوان بود، اما خودش هم سعی نمی‌کرد به جز آن که واقعاً بود جلوه کند. مرد تحصیل کرده‌ای بود، زن نداشت. از بعضی نظرها ساده بود، از نوشیدنی بدش نمی‌آمد، اما هرگز در هیچ چیز افراط نمی‌کرد. در زندگی بخت یاریش نکرده بود، چیزی را عمدن پنهان نمی‌کرد. ولی آن روز احساس می‌کرد بختش بهتر از روزهای دیگر است. صبح که سر کارش رفته بود فکر کرده بود دوباره در اداره زندانی می‌شود و باید کار دفتری بکند، چون او را در اداره مستمری بگیران در پایین شهر برای کار دفتری استخدام کرده بودند. بنابراین وقتی که به جای آن از آزادی کار در خیابان بهره‌مند شده بود خوشحال شده بود و البته دست کم اولش از سوز سرما و حتی وزش تند باد استقبال کرده بود. اما از طرف دیگر او از پس کار توزیع چک‌ها بر نمی‌آمد. این درست که کاری در سطح شهر بود و در چنین کاری هیچ کس انتظار معجزه از شما نداشت. این را خود سرپرستش آقای رینور جوان هم گفته بود. با وجود این خودش دلش می‌خواست کارش را خوب انجام دهد. اولا وقتی می‌دانست چقدر سریع می‌تواند یک دسته چک را برساند، می‌دانست که چقدر وقت هم می‌تواند برای خودش کنار بگذارد. ثانیاً گیرندگان هم منتظر پولشان بودند. اگرچه این مهمترین نکته نبود، بی‌گمان برای او اهمیت داشت. نه، به هر حال می‌خواست کارش را خوب انجام بدهد، فقط به خاطر خود خوب انجام دادن، تا با انجام دادن شایستش خود را روسفید کند، چون کمتر کاری به دست آورده بود که درست همین گونه توانایی را بخواهد. از این توانایی ویژه اکنون به وفور داشت. موقعی که سرازیر شده بود با شدت تمام هم سرازیر شده بود، ولی فعلا به مانع برخورده بود چون آقای گرین را پیدا نمی‌کرد. بنابراین در حالی که پاکت بزرگی در دست داشت و سر کاغذهایی از جیبش بیرون زده بود، با بارانی دامنگشادش ایستاده بود و از خودش میپرسید پیدا کردن کسانی که آنقدر بیمار یا ناتوانند که نمیتوانند برای گرفتن چکشان به ایستگاه بیایند چرا باید انقدر سخت باشد. ولی رینور گفته بود ردگیری آنها اولش آسان نیست و گفته بود که در این گونه مواقع چه کند. اگر پستچی را دیدی اولین کسی است که میتوانی از او بپرسی و این بهترین کاری است که میتوانی بکنی. اگر نتوانستی با او تماس بگیری برو سراغ مغازه ها و کاسب های اطراف، بعد سرایدار و همسایه ها. ولی میبینی که هر چه به گم شدت نزدیکتر میشوی مردم کمتر نمپس میده.